بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين.
بحث در این خصوص بود که آیا در نکاح متعه می توان عقد را به نحوی خواند که زوجیت منفصل از زمان عقد ایجاد گردد؟ مثلا کسی زنی رو متعه کنه تا اینکه شروع زوجیت، الان عقد متعه رو بخونه، اما شروع زوجیت از یک ماه بعد باشه، به مدت یک ماه، نهایتش هم مثلا باشه یک ماه بعدش. آیا این امکان پذیر هست یا نه؟ عرض کردیم تا اینجایی که خوندیم مشهور بر این بود که جایز است. من جلسه قبلم عرض کردم خدمتتون توی این مسئله مقداری اقوال رو زیاد میخونیم برای اینکه به درد میخوره این اقوال و اصل مسئله در تمام عقود نه فقط در متعه، مطالبی که گفته شده چیزایی که بعداً ما می‌خوایم بهش استناد کنیم و یه قاعده کلی ازش به دست بیاریم. کاشف اللسام هم اینطور می‌فرماید: ان عین المبدا تعین و ان تاخر عن العقد وفاقاً لنص ابن ادریس و المحقق فی الشرایع و النکت و اطلاق الاکثر لوجود المقتضی و هو العقد بمهر و اجل معلومین ولا دلیل علی اشتراط الاتصال و خبر بکار ابن کردم و ربما قیل بالبطلان لوجوه منها اصالت و بقاء البوز على الحرمه الى ان يحصل يقين الانتقال ولا يقين هنا وفيه انه لا شك هنا بعد التامل فانما نطقت به النصوص والفتاوى من الشروط اذا تحققت تحقق العقد وحل الفرج و احتمال و اشتراط امر آخر من غیر منشأ له لیس الا وهما فاسدا. در واقع میخواد بگه وقتی ما اخذ به اطلاق ادله کردیم دیگه جای اصل نیست، معنی نداره اینجا دیگه اصل تمسک بکنید. و منها الاحتیاط فی الفروج و هو لا یتم مطلقا از لا احتیاط فی القول بفساد هذا العقد اذا ارادت التزویج بغیره ولا احتیاط فی امتناعها من التمکین ولا فی حرمانها من المهر. میگه به خاطر احتیاط در فروش که نباید بگی عقد باطله، چون اگه بگی عقد باطله احتمال داره این زوجه باشه، ذات بل بره با یک کس دیگه ازدواج کنه. اگه زوج باشه، زوجه باشد، مهر طلب کاره، مهرشون رو میخوای بهش بدی، باید تمکین کنه، نباید تمکین کنه. اینا همه مخالف احتیاطه. که البته جواب اصلی این است که احتیاط در فروج اصلا واجب نیست. این قاعده‌ای که مطرح میکنند، لزوم احتیاط در دماء و فروج لا اصل له، مطلوب هست احتیاط در فروج مطلوب است. اما اینطور نیست که شارع آمده فروج و کلن از بقیه ابواب جدا کرده، گفته در بقیه ابواب براءت جاری کن، به فروج که رسیدی اینجا دیگه براءت جاری نمیشه. من اون اصولی که ما خوندیم در دماء و فروج فرقی نذاشته با بقیه موارد فقه. اگه مورد مورد براءت در همه جا هست، مورد احتیاط در همه جا هست. بله، این که در دماء و فروج احتیاط مطلوبیت بیشتری دارد لا کلامه، احتیاط اصلش مطلوبه، خوبه، در اینجا مطلوبیتش بیشتره. اما این که بگیم واجب احتیاط کرده، حالا فکر کنم جلوتر، حالا نمیدونم، شاید هم قبل بود، من یه جایی دیدم صاحب جواهرم تصریح داره به این مطلب که احتیاط در دماء و فروج واجب نیست. نو نگفتن آخه، اگر اصلا خبر واحد و حجت نمی دانند پس چرا در بقیه موارد در همین فروج به خبر واحد تمسک میکنن؟ نه، در کل فروج باید خبر واحد بذاری کنار. 90% چیزایی که ما در فروج میگیم به خاطر خبر واحده. احکامی که در نکاح و طلاق مطرحه از کجا آمده؟ نه، اگه ببینید اینا رو باید جدا جدا صحبت کرد. یا میگی خبر واحد اصلا اعتبار ندارد، اگر اصلا اعتبار ندارد روایات باب طلاق و نکاح و کلن باید جمع کرد گذاشت کنار، مگر اونایی که تواتر داشته باشه. مگه چند تا خبر متواتر داری؟ اگر میگید حجیت دارد، نصش فقط حجیت دارد، ظاهرش حجیت ندارد، اطلاقش رو، اینم باز باید در همه جا بگید، اولا و ثانیا به چه دلیل. در خیلی از موارد شما تمسک به اطلاقات کردید. اینجوری نیست که بتونید فقط در یه مسئله بیایید اون رو مطرح بکنید. اگر دماء و فروج است، در کل مسائل قصاص و دیات و نمیدونم طلاق و نکاح و همه اینها اخبار واحد رو جمع کنید. اگه اخبار واحد رو جمع کنیم چه دست ما میمونه؟ هیچ. فقط اصل قصاص که در قرآن آمده ثابته، بقیهش رو نمیدونیم چیه. اطلاقات رو نمیخوای اخذ بکنی؟ به چه دلیل؟ اولا و ثانیا اگه اخذ نمی کنی در هیچ کجا اخذ نکن. این که بیایم بگیم فقط توی این مسئله، یه دونه مسئله توی چیز، توی نکاح باید احتیاط کرد، به چه دلیل اینو داری جدا میکنی از بقیه؟ یک وقت میخوای بگی اطلاق ندارد، اون یه حرف دیگه اصلا، این که بگی اصلا دلیل اطلاق نداره شامل اینجا نمیشه، اون میشه مسئله دیگه. اما اگر قبول کردی که اطلاق دارد و شامل اینجا میشه، حجیت داره مثل بقیه موارد. و منها ان الوظائف الشرعیه توقیفیه ولم ينقل الا مع الاتصال. یه قاعده ای هست که معمولا در بین قدما و برخی از متأخرین بهش تمسک شده، اونم این که اسباب شرعیه توقیفیه است. یعنی شما اینطور نیست که عقد و هر جور خواستی، باید تک تک شرایطش اگه میخواید بخونی از جانب شارع گرفته باشی. بر از عرف تعیین نمیکنه شرایط عقد، شرع تعیین میکنه. فلزاست که مثلا یکی از دلایلی که تمسک میکنم به این که صیغه چرا باید عربی باشد، نه فقط در نکاح، در همه عقود، بی هم میخوای انجام بدی باید عربی باشد. میگم برای اینکه برای غیر عربی دلیل نداریم، نه اینکه برای عربی دلیل داریم. میگن قدر متیقنش عربی است، غیر عربی دلیلی براش نیست. شارع به ما نگفته جایزه. اسبابم توقیفی هم. و فیه من اون ظاهر فان المنقول من الاقوال عامتون ولم ينقل من الافعال الا مجرد التمتع. ایشون میگه ما داریم تمسک به اطلاق میکنیم دیگه، در روایت که نیامده که باید متصل باشد. شما کجای روایت به دست آوردی باید متصل باشد؟ روایت فقط میگه تمتع پیدا بکن، صیغه بخوان با این شرایط. در هیچ کدام این شرایط اتصال به عقد وجود ندارد، پس به اطلاق دلیل اخذ میکنیم. پس داریم ما از دلیل شرعی استفاده میکنیم، بدون دلیل نمیگیم این حرف.
و منها انه اذا صح العقد ترتب علیه اثره و هو یقتضی الاتصال.
این یکی از مهمترین ادله ای که مطرح کردند اینه که اگر اون آقایون دوستانی که در بحث اصول تشریف می آوردن یادشون باشه، در بحث واجب مشروط مفصل راجع به این ما صحبت کردیم. میگن عقد اگر صحیح باشد باید اثرشو بذاره، نمیشه بین مؤثر و اثر فاصله بیفته، برای اینکه سبب و مسبب از باب چی هن؟ علت و معلول هن. همان گونه که بین علت و معلول نمیشه فاصله بیفته، علت تامه دارم میگم ها، نه جزء العله، نمیتونه فاصله بیفته، بین سبب و مسبب شرعی هم فاصله امکان پذیر نیست. اگر عقد صحیح باشد باید تأثیرش رو همین الان بذاره، اگه نذاش فاسده.
و هو ممنوع فان اثر العقد ان یجری احکام المتعه فی المدت المسمات ان متصلا فمتصلا و الا فمنفصلا.
این حرف خیلی جالبی از کاشف اللسان، به درد همان بحث اصولی که داشتیم هم میخوره. من اینو قبلا نیده بودم، وگرنه اینم جزئی که از اون چیزا میآوردم اونجا. ایشون میگه درسته، عقد اگر صحیح باشد باید اثرشو بذاره، منتها اینجا اثر عقد چیست؟ فرض بر این است که در عقد گفته زوجیت از یک ماه بعد باید شروع بشه، پس اثر عقد زوجیت از یک ماه بعده، نه زوجیت فعلی. اثر عقد زوجیت از یک ماه بعده. البته این یک کلامی درش هست دا، اینو بعد در نهایت بهش میرسیم. اینجوری هم نیست که ایشون میفرماید اثر شرعی اعتباریه، اعتبار شارع اعتبار کرده، حتی عرفی، البته اعتبار عرفی شارع امضا کرد.
و منها انه یناف تنجیز، در عقد شرط است تنجیز. و هو ممنوع فانه فی معنا اشتراط الاستمتاع به اتیان الوقت المضروب للعقد کما یستأجر الرجل للحج فی قابل.
میفرماید این عدم تنجیزی که میگن درست نیست. چرا؟ برای اینکه معناش اشتراط استمتاع است به اتیان وقتی که قرار داده شده. این حرف حرف تمامی نیست، چون تعلیق وقتی میگن اگر منظور تعلیق در اصل انشاء، تعلیق در اصل انشاء که اصلا معقول نیست، قابل تصور نیست،
انشاء امرش بین وجود و عدمه. تعلیق در اصل انشاء اصلا معقول نیست. اگر منظور تعلیق در منشأ همینه دیگه. این که ایشون میگه استمتاع منوط شده منظورش چیه؟ منظورش اینه که زوجیت از الان حاصله، اما مشروط بر این که تا یک ماه استمتاع نبرد، بعدن استمتاع ببرد، این اصلا خروج از فرضه و خروج از صریح کلام خودشه که زوجیت از الان حاصل نیست، زوجیت بعدن حاصل میشود. و اگر زوجیت رو بگیم بعدن حاصل می شود یعنی چی؟ یعنی منشأ که زوجیت است معلق است بر چی؟ بر وصول زمانی که در عقد تعیین شده. پس اینی که میگن این مخالف با تنجیزه، حرف درستیه، اما یا باید ببینیم تنجیز واقعا شرط در صحت عقد هست یا نه. اینی که ادعا کردن شرط صحت عقد تنجیزه، آیا این حرف حرف درستی است یا حرف درستی نیست؟ در واقع این تنجیزی که گفته می شود چیزی بجز اون اشکال قبلی نیست که بین اثر و مؤثر فاصله می افته. تنجیز یعنی هم و منها انه یلزم جواز التمتع بها لغیره فی البین و اجیب تارتن به منع الملازمه و اخرى به منع بطلان لازم کما سیاتی. بعضیا گفتن نه جایز نیست، همونطور که علامه گفته بود جایز نیست در بین بره زوج شوهر کنه. بعضیا هم گفتن چه اشکالی داره بره شوهر کنه، مثل محقق کرکی گفته بود اشکال نداره بره شوهر کن. الثانی لو عقد على امرأة على مدة متأخرة أي مفصولة عن زمان العقد فقد عرفت صحته ولم يكن لها النكاح فيما بينهما بغيره وفاقا لابن ادریس والمحقق في النكت لأنها ذات بعل ولذلك لا يكون له ان ينكح اختها في البين لصدق الجمع بين الاختين فانهما منكوحتان له وان لم يجوز له الاستمتاع بها قبل المده. حالا بعدا در ادامه یک بحثی از صاحب جواهر است در این خصوص بهش میرسیم. و ایشون اینجوری میگه، میگه معناش این است که زوجه است، اما یا زوجه است یا به حکم زوجه است. اگر بگیم زوجه است پس این عقد منفصل، زوجیت منفصل از عقد نیست، زوجیت متصل به عقده، شرط شده یه مدتی استمتاع نشد یه مسئله دیگه است. بحثی که حضرات مطرح کردن این نیست، بحث این است که زوجیت من یعنی در این مدت اصلا زوجه نباشد. و ان وفت المدت التي في البين او المدت المعقود عليها بحسب تاخرها بالاجل اي اجلها ان نكحت بغيره او اجل الاخت ان نكحها متعتا والعده من الغير او عده الاخت من. اینا رو وقتی حرف علامه رو میگفتیم تفسیرش رو گفتیم منظور چیست. و ربما قیل بالجواز انوفت، قائلش گفتیم محقق کرکی بود، بناءً علی انها الان لیست زوجته، لیست زوجته کما یجوز و استعجار و من استعجر للحج فی قابل له فی السنه. اگه یک کسی رو شما اجیر کنی که 6 ماه بعد بیاد تو خونت یه کاری بکنه، این توی این مدت 6 ماه نمیتونه برای اجیر کسی دیگه بشه؟
میره از جلوی کسی دیگه میشه این مدت. اینجا هم یه زنی رو متعه کردی که از 6 ماه بعد زوجت بشه، پس تا اون موقع زوجه نیست، میره شوهر میکنه.
از ثالث لو مات از زوج العاقد علیها علا مدت مفصوله فی ما بینهما احتمل بطلان العقد رأسا از لو صحا لترتب اثره علیه ولا يترتب الاثر هنا الا عند حضور المده ولم تحضر.
این باز با قبلی سازگار نیست.
فلا مهر لها ولا عدت علیها ولا میراث لها ان اوجبناه للمتعه مطلقا او مع الشرط. اینم قبلا گفتیم یعنی چی. ولا تحرم على اب العاقد و ابنه و بالجمله فهیا به منزلت الاجنبیت التي لم يعقد عليها و احتمل عدمه ای البطلان من وقوع العقد صحیحا و لذا حرمت علی الغیر و حرمت علیه امها ابدا و اختها جمعا و اثره حلیت الاستمتاع اذا حضر الوقت و هو مترتب علیه من حینه.
اینم یه نکته جالبیه که ایشون دوست داره میگه هو مترتب علیه من حینه.
استمتاع مشروط از همین الان هست، نه استمتاع مطلق.
من گفته بودم، ایشون که نگفته بود. میگم من گفته بودم، ایشون که نگفته بود. حالا بذار میرسیم، من دارم کاشف اللسان میخونم براشون، حرفای خودمونم میخونم.
عرض شود که یه نکته خیلی جالب به اینجا اشاره کرد، گفت عقد از همین الان اثرشو گذاشته. اثرش چیه؟ زوجیت مشروط. زوجیت مشروط از همین الان هست. این یه نکته مهمیه. احکامی که زوجیت دارد آیا مال زوجیت مطلق است یا مال زوجیت مشروط هم هست؟
میتونیم بگیم مال زوجیت مشروط هم هست.
مثلا وقتی که شارع میفرماید زوجه انقدر ارث میبرد، یعنی زوجه ای که زوجیتش فعلی است یا زوجه ای که زوجیتش مشروط به شرط هم هست رو هم شامله.
اون وقت بعد ادله رو بریم اون ادله رو رجوع کنیم ببینیم از اونا چی میفهمیم.
کما ان المستاجر للحج فی قابل یسه اجارته و الموت انما اثر فی الاستمرار و شرط شرط الاستمتاع و حضور و هو حضور الوقت فیثبت النقیض لکل من المذکورات،
مذکوراتی که توی فرض اول گفت.
و فی ثبوت المهر نظر ظاهر و یمکن ان اجتزع بظهوره ان التصریف فیکون المراد انه یثبت النقیض لکل ماله ان یثبت. این مطالب کسانی که قائلند به جواز. از اینجا به بعد میایم سراغ کسانی که میگن نه آقا جایز نیست. فخر المحققین در ایضاح میفرماید الاسح عندی بطلان العقد مع تأخر مدته عنه من اصله لعدم النص على الصحه. اون خبر رو میگه ضعیفه، به درد نمیخوره، نص نداریم. فَإِنَّ الْأَسْبَابِ اِنَّمَا تَتَلَقَّى مِنَ النَّسِ. این همون حرفی بود که بنده عرض کردم، میگن اسباب در عقود توقیفیان. پس قائل به اطلاق ادله نکاح هم، نکاح متعه هم نیست. شاید هم حق داره، میگه اگر شما از ادله نکاح متعه اطلاق میگیرید، چرا از ادله نکاح دائم نمیگیرید؟ مگه در نکاح دائم ما دلیل داریم که باید حتما متصل به عقد باشد زوجیت؟ اونا کجا میگید؟ اونجا هم اطلاق بگیرید، بگید در نکاح دائم هم میشه این کار، چرا اونجا نمیگید؟
اگر دلیل اطلاق دارد هر دو جا دارد، ندارد هیچ کدوم ندارد.
مرحوم سید عاملی در نهایت المرام فرموده هل یعتبر فی المده الاتصال ام یجوز جعلها منفصلتن عن العقد قولان ازهرهما الاول لان الوظائف الشرعیه انما تثبت بالتوقیف ولم ينقل تجویز و یا ولم ينقل تجویز و ذالک و انما المنقول ما تزمن اتصال المدت بالعقد فیجب القول به نفی ما اداه الى ان یثبت دلیل الجواز.
یعنی میخواد بگه ادله اطلاق ندارن، ظهور در چی دارن؟ ظهور در جایی دارن که زوجیت متصل به عقد باشد.
و قیل بالثانی لوجود المقتضی و هو العقد المشتمل علی الاجل المضبوط و هو ضعیف. اما صاحب جواهر
ایشون اول همه این ادله کسانی که میگن جایزه اول آورده، بعد در ادامه خودش اینطور میفرماید
فی النفسه من اصل جواز ذلک شیئون لشک فی تناول ما اثرنا علیه من نصوص المقام بل لعل ما تسمعه فی ما یأتی من عدم جواز عقد الزوجه علیها فضلا عن غیره قبل انقضاء اجله به اجل آخر او مهر کذلک فی النص والفتوى مؤیدا لذلک ضرورت اولویته به جواز المنفصل.
بعدن یه مسئله خواهد آمد که اگر کسی زنی را عقد کنه قبل از این که این زمان تمام بشه میتونه عقد دومی براش بخونه با یه عجل دیگری؟ هم نص داریم هم فتوا این است که جایز نیست، اول باقی مدت را ببخش که از زوجیت خارج بشه بعدن عقد دوم بخون، تا وقتی که زوجه است نمیتوانی عقد بخونی.
ایشون میگه اون مسئله‌ای که در اونجا هست میشه ازش اولویت گرفت، بگیم در جایی که زوجه خودشه میخواد یه عقدی بخواند میگن جایز نیست، در اینجا هم پس به طریق اولا باید بگیم جایز نیست.
اللهم الا ان يقال ان المانع هناك الجمع بين الاجلين كما يوم اليه تعليل الفساد في بعض نصوصه انهما شرطان في شرط فلاحظ و تامل. مگر اینکه کسی اونجا بگه دلیل عدم جواز این است که تا وقتی که اجل تمام نشده شما میخوای یه اجل دیگه، دو تا اجل رو هم دیگه هم پوشانی پیدا میکنن، این عجله هنوز استمرار داره، اونجا نگفتن نکاح که بکند عجلشو از بعد از مدت نکاح اول قرار بده، میگه از همین الان، یعنی از الان زوجیت، یعنی یه عجلی تا اینجا ادامه داره، شما یه عجلی آوردی از اینجا قرار دادی دوباره، دوتا عجل رو هم پوشانی پیدا کردن، میگه از این جهت اشکال داره، در مانه نوفی که اتفاق نمیفته بس رفتی به اینجا نداره.
لكن ستعرف هناك ما يدفع هذا الاحتمال ومنه يعلم وجه تأييده لما قلناه من ظهور الاتصال من الأدلة له.
حالا بریم جلوتر، شاید صاحب جواهر در اونجا میگه که یه اطلاق ادله‌ای که میگن جایز نیست جایی رو که عقد منفصل باشد رو هم میگیره، یعنی الان که زوجه است مثلا تا یه هفته دیگه زوجیت برقراره، بخواد اینو تجدید عقد کنه از یه هفته دیگه تا یه ماه، ادله اون اطلاقش که میگه جایز نیست اینجا رو هم میگیره، پس دیگه بحث همپوشانیه، عرض شود که اجل پیش نمیاد تا بگید از به این جهت است که اشکال داره.
بل لعل ما ورد منها به لفظت الى اجل نحوه فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إِلَى أَجَلٍ وَشَبْهُهُ ظَاهِرٌ فِي اعْتِبَارِ اتِّصَالِ الْأَجَلِ وَأَنَّهُ الْمُرَادُ مِنَ النِّكَاحِ الْمُنْقَطِعِ فِي مُقَابَلَةِ الدَّائِمِ به معنا ان غیره یبقا على دوامه و المتعت یقطع فیها الدوام و مع فرض ظهور الادل فی ذلک لا وجه للتمسک بالاطلاقات و العمومات.
اصلا میگه این ادلهی که گفتن الا اجل ظهور در چی دارن؟ در اینکه زوجیت از همین الان محقق است الا اجل، وگرنه باید میگفت من الاجل الا اجل، چرا اولشو نگفته؟ اگر منفصل امکان پذیر باشد باید بگه من اجلن الا اجلن، بدایتشو هیچ در هیچ دلیلی ما نداریم. این باعث میشه بگیم ادله ظهور دارن در این که بدایت از کیه؟ از حین عقد.
والخبر المزبور فاقد و شرط الحجیه، خبر بکار سند نداره، خیلی خرابه. ولعله لذا قیل بالبطلان للوجوه المزبوره بل یمکن دعوا عدم ظهور، اینجا رو عرض میکردم، بل یمکن دعوا عدم ظهور عبارات الاکثر فی الجواز بناء علی انصراف ما ذکروا من اعتبار الاجل فیها الى ما هو المنساق من ای المتصل متصل بهی، بل لعل اغفال النصوص والفتاوا عدم تعیین المبدا مبنی علی اعتبار الاتصال و الا لذکروا کما ذکروا تعیین الغایه. اون کسانی که این مسئله رو ذکر نکردن نمیتونی اخذ به اطلاق کلامشون بکنی، اونا ظاهر کلامشون این است که زوجیت متصله. بل لعل الانسیاق المزبور اشد من انسیاق الاتصال فی ما لو ذکر الاجل المطلق فی متن العقد الذی ستعرف کونه من المسلمات عندهم. همه گفتن اگر بدایت رو ذکر نکنه از کی؟ از حین عقد.
اگر اینو میگی دلیل است بر اینکه از حین عقده، خب در ادله هم که بدایه ذکر نشده اینا هم باید هم کنید بر اینکه زوجیت از کیه؟ از حین عقده.
نعم قد یقال بالصحه بناء علی تحقق الزوجیه بالعقد على وجه يحصل بها حرمة المصاهرة وغيره من استحقاق المهر بالموت وغيره ويكون الأجل المتأخر حينئذ إنما هو لتأخير نفس الاستمتاع.
که یک قرائن تو حرف کاشف اللسان نسبت به این بود
بناء على صحة مثل هذا الشرط لعموم المؤمنون بل يمكن حمل خبر بكار عليه.
میگه اینا شاید منظورشون اینه، زوجیت از همین الان اما استمتاع رو با شرط تأخیر انداخته، گفته تا یه ما حق استمتاع نداری بعدش استمتاع پیدا کن.
ولعل من منع من جواز تزویج حافل بین ناظرون الى ذلک.
کسانی که میگن نمیده این وسط ازدواج کنه مثل ابن ادریس و علامه اونا، شاید بر این اساس میگن
فیکون موافقا بل یمکن تنزیل و کلام الجمیع علی ذلک الا من صرح به جواز تزویج حافل بین مثل جامع المقاصد فانه حین اذن یکون صریحا فی تأخر وصف الزوجیه به تأخر الاجل و فیه ما عرفته بل لم نتحقق القائل بهی.
فیه ما عرفته یعنی همین که بگیم این وسط بتونه ازدواج کنه. لم نتحقق القائل بهی، من نمیدونم چرا ایشون گفته صاحب جامع المقاصد، ما کلامشو خوندیم صریح بود در اینکه جایزه.
اما در بین فقهای معاصر مرحوم آیت الله حکیم، آیت الله اسد محسن حکیم، در منهاجشون اینطور فرمودن لا یجوز جعل المدن منفصلتن عن العقد فیتزوجها شهرن بعد شهر العقد و قیل یجوز و هو ضعیف. این این حرفو مرحوم آقای خویی هم در منهاجشون دارن، میگن جایز نیست. مرحوم امام در تحریر اینطور داره لو قالت زوجت که نفسی الى شهرن او شهرن مثلا و اطلقت اقتزل اتصال بالعقد و هل یجوز ان تجعل المده منفصله عن بان یعین المده شهرا مثلا و یجعل مبدعه بعد شهر من حین العقد ام لا، قولان و یجعل مبدعه بعد شهر من حین العقد ام لا قولان احوتهما الثانی. احتیاط کرده ایشون. آقای سیستانی هم مثل ایشون فرموده املا، لا میگه دیگه، لا میشه ثانی میشه لا دیگه، لا یجوز. عرض شود که آقای سیستانی هم مثل ایشون فرموده، فقط زیلش اضافه کرده نعم لا مانع من اشتراط تأخیر الاستمتاع من معکون التزویج من حال العقد، همون حرفی که صاحب جواهر گفت. خب این مجموع اقوال در این مسئله، حالا ببینیم که بر اساس قاعده، چون روایت که یه روایت بکاره، سند نداره، عرض شود که اینم که بخوایم قول مشهور و مستند به اون کنیم، بگیم به واسطه اون فتوا دادند، بنابراین سند رو تصحیح می کند، ظاهر قول مشهور این نیست، ظاهرش این است که علل قاعده گفتن نه مستند به روایت، فلذا شهید هم که روایت آورد به عنوان مؤید آورد نه به عنوان دلیل، علل قاعده داره اینو میگه. ببینیم این چه قاعده ایه که فقط در متعه درست شده. اگر از باب تشبیه متعه به اجاره است، اولا اجاره و متعه دو حرف ربطی به هم ندارن، ثانیا اصلا چرا در اجاره جایزه، در خود اجاره چرا جایزه؟ من یک کسی رو اجیر کنم، عقد و الان میخونم، اما اون سه ماه بعد اجیر من میشه، چرا جایزه؟ به چه دلیل؟ همه گفتن جایزه یا اینم اختلافیه؟ اجازه بدید انشالله جلسه بعد به این به تفصیل برسیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.